محدودی داره و مضاف بر این که یه نظام آموزشی متمرکزه. این نظام آموزشی متمرکز ایجاب میکنه که ما بخوام یه سری برنامه درسی رو برای همه فرزندان این کشور در همه سطوح بنویسیم، بنابراین یه کمی داستان رو خیلی پیچیده تر از اون میکنه. ولی این که ما این اهمیت رو پذیرفتیم و به صورت خیلی غیر رسمی ورود پیدا کردیم، از میگم غیر رسمی، مثلا ما ساعت‌های تربیتی داریم، ساعت‌های فرهنگی داریم که میتونیم در واقع این آموزش ها رو بدیم، این کار در حال حاضر انجام میشه، ولی من هم قبول دارم که باید بیشتر از این کار بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اجازه بدید در خدمت آقای دکتر نجفی سولاری، استاد دانشگاه در عرصه مدیریت رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات باشیم و از ایشون خواهش کنیم که برای ما بگن که واقعا اوضاع فناوری ارتباطات و اطلاعات با این شتابی که داره میره آیا ما رو جا میذاره در حوزه آموزش پرورش؟ آیا نکته توضیحی خاصی دارید؟ در خدمتتونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتیدی که تشریف دارن، به خصوص جناب علی که استاد ما بودید و همیشه در خدمتتون بودیم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در اتاق فرمان، تهیه کننده محترم خانم دکتر و شنونده های عزیزی که تحمل میکنن، حوصله میکنن این بحث بسیار غامض و پیچیده و یه مقدار در حقیقت چالشی رو تحمل میکنن میشنون، چون به نظرم میرسه که هیچ خانواده‌ای در ایران نیست که این مسئله براش مطرح نباشه. اساسا فناوری اطلاعات و ارتباطات و موج دوم رسانه‌ها در کلش شرایطی به وجود آورده که همه دچار یک سردرگمی شدند و آقای دکتر محسنیان راد به حق این مطلب رو عنوان میکنن که میگن با آمدن قرن 21 اساسا در حوزه توسعه کشورهای در حال توسعه دچار سردرگمی شدند که یک بخشش حوزه ارتباطاته. همه مسئله سردرگمی رو دارن، فقط ما نیستیم که سردرگمی. اما این که چه اتفاقی میفته، اجازه بدید که بگیم چه اتفاقی میفته بعد بگیم چقدر ما عقبیم. چون دوستان به حق اشاره کردن که کارهای بزرگی ما در حوزه استفاده از ارتباطات، تکنولوژی، فناوری های دیجیتال برای رفتن به سمت یک آموزش نوین رو برداشتیم. یه جاهای شکست خوردیم، یه جاهای موفق بودیم. اما این 5 پیشران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا 2050 داره واقع میشه. برنامه‌ریزی کردن که اینو تا 2035 به نتیجه برسونن. و پروژه‌های چند دهگانه‌ای در دانشگاه‌های مختلف و همدیگه دارن ترکیب میکنن که این اتفاق بیفته. اولینش که به شدت تأثیر میذاره تو حوزه آموزش مسئله هوشمندسازیه. یعنی اساساً در یکی از پیشران‌های اصلی که شرکت‌های بزرگ به شدت دارن روش کار میکنن، تا حد زیادی هم موفق شدند، هوشمندسازی است که تو حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات میشه. لذا اساساً بعضی از مدل‌های آموزشی فعلی رو که دیگه منسوخ میکنه، یعنی دیگه قابل استفاده نیست. مثال ساده‌شو بزنم، الان هر دانش آموزی میتونه یه دونه موبایل معمولی که تو بازار ایران قیمت زیادی هم نداره، یه گوشی هوشمند داشته باشه. بله. که اصلا نیاز به نوشتن دیگه نداشته باشه. بهش میگیم اسپیچ تو تکست، شما فارسی حرف میزنی برات تایپ میکنه، برات مینویسه. حالا موجوده تو بازار. بنابراین اون داستان زبان و ادب فارسی که ما روش خیلی حساسیم و میگیم داره مغلق میشه، داره مسئله دار میشه، اتفاقا تو این قصه هوشمندسازی باید بگیم که ما چه کردیم. ما آیا اومدیم تو این داستان هوشمندسازی زبان و ادب فارسی این اسپیچ تو تکستمون رو درست بکنیم که وقتی حرف میزنیم اون رو درست تایپ کنه، حرف ربطش رو در حقیقت مضاف و مضافان الیه و صفت و موصوف رو خوب بفهمه. دومی مسئله که بسیار مهمه و داره اتفاق میفته و خانم دکترم اشاره کردن، بحث واقعیت و مجازه. در یکی از پیشران‌هایی که به شدت داره روش کار میشه اینه که فاصله بین دنیای واقع و دنیای مجاز رو به صفر برسونن. یعنی شما تکنولوژی‌هایی رو در اختیار میگیری که تصور نمی‌کنی این واقعیت یا مجازه. در انتخابات دو دوره قبل آمریکا CNN هولوگرام خبرنگارش رو که در یک ایالت دیگری بود همزمان می‌برد داخل استادیوم می‌نشوند، در حالی که در حوزه انتخابی یک ایالت دیگه بود، یعنی حدود 8 سال قبل 10 سال قبل. و این آزمایش بود برای اینکه اظهار قدرت بکنن. الان خیلی جلو رفته، شما با یه عینک یه دنیای جدید برای آموزش می‌سازی. یعنی اگر قبلا قرار بود که توی کتاب علوم دوره ابتدایی شما بچه ها رو کتاب رو بذاری جلوشون و اجزای بدن رو نشون بدی، الان با استفاده از عینک گوگل و یه ابزار ساده‌ای که در اختیارش قرار میدی اصلا عمل جراحی بدن رو با استفاده از اون میتونه انجام بده. همین نمایشگاه رسانه دیجیتال هر سال چند تا غرفه این کار رو داره انجام میده و چقدر زیباست که آموزش پرورش بچه ها رو ببره و این مدل رو که واقعیت مجازیست رو ببینن. اتفاق سومی که داره میفته و ممکنه ما تصور بکنیم خطره، در حالی که باید برای آموزش پرورش ازش استفاده بکنیم، از بین رفتن محدودیت مکان و زمانه. مرز زمان و مکان از بین خواهد رفت. الان تقریبا این اتفاق افتاده. شما در شرایط و مقتضیاتی اراده می کنید یک محتوایی را از یک نقطه دنیا داشته باشید. یه وقتی 1.5 ساعت تا 2 ساعت طول می کشید تا این را دانلود کنید، در اختیار بگیرید و تو کلاس ارائه بدید. الان دیگه اصلا این حرفا نیست، چون محدودیت پهنای باند دیگه وجود نداره. الان روی فیبر نوری ما سعی میکنیم پهنای باند کافی رو ایجاد بکنیم و با دیتا سنترهایی که داریم ذخیره سازی کنیم و یه شبکه مثلا لنی رو برای آموزش پرورش در سطح کشور ایجاد کنیم. الان بالون‌ها و مدارهای ماهواره‌ای لو اوربیت پهنای باند در حد ترابایت پر سکند برای شما در منطقه ایجاد میکنن. شما اصلا محدودیت پهنای باند دیگه ندارید برای مبادله اطلاعات و غیر ذلک. مطلب بعدی حجمه. شما تکنولوژی آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات محدودیت فشرده سازی رو به طور کلی بر می داره. وقتی کوانتومی بشه دیگه این گوشی که الان 250 گیگ فقط ظرفیت داره دیگه خنده‌دار میشه. حالا یعنی خیلی عالیه، ولی در آینده نچندان دور اصلا محدودیت ذخیره سازی شما نداری. بله، بنابراین شما در آینده نچندان دور کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی و همه محتواهای اون انتشارات فرانکلین سابق، اسمش چی شده الان،
همه رو در آن واحد در اختیار دارید.
ولی نه، اصلا در یک چیت ساده در یک فلش بسیار معمولی پیش بچه هست،
روی اپ ساده.
بله،
روی اپ ساده.
بنابراین محدودیت حجم رو هم شما بر می داری. اتفاق مهمتری که داره می افته و این یه نوع استفاده از بیوتکنولوژی و دخالت در مغز، چون شما علوم شناختی رو مطرح کردین، دخالت فناوری اطلاعات و ارتباطات در وجود انسانه و اینکه شما مثلا یک کیت روی مغز یک انسان نصب می‌کنی. شما الان چقدر زحمت می‌کشید تا یک نفر رو یه زبان انگلیسی یادش بدی، حالا در آینده نه چندان دور شما تصور کنید کودکی به دنیا میاد که 17 زبان میدونه. 17 زبان میدونه. خب چه اصراری داری که شما بخوای لغات یادش بدی، وکابلوری رو افزایش بدی؟ بنابراین اجازه بدین بگیم تو عصر دوم رسانه‌ها، همون که آقای مارک فستر میگه، ما به یه چیزای دیگه‌ای نیاز داریم. اون چیزی که نیاز داریم از جنس این نوع آموزش‌هایی که الان فکر می‌کنیم، یا اینترنتی که الان فکر می‌کنیم، یا حجم داده‌هایی که الان تصور می‌کنیم باید به دانش آموزمون بدیم، دیگه از این نوع نیست.
بله.
جنسش 10 تا نیاز مهارتی است که اونها رو باید ما در حوزه آموزش و پرورش خودمون حاکم کنیم، که حالا اگر توی بخش بعدی موقعیت شد
انشالله.
من عرض میکنم که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ما چگونه این 10 مهارت رو، حالا بعضی میگم فقط تفکر انتقادی، من قائل به این نیستم، من میگم فقط همین یکی نیست،
فقط تفکر
یا سواد رسانه، میگم این هم هست اما یه چیزای دیگه هم هست. اون 10 مهارت ها رو ما باید به عنوان ویژن یا افق آموزش پرورش آینده کشور، که خوشبختانه هم متخصصینشو داریم، هم به نظرم میرسه، حالا برداشت منه، میترسم تبلیغ تلقی کنیم، به نظرم میرسه که اراده ملی هم در این حوزه هست.
انشالله.
یعنی مردم میخواهند، اولیا مطالبه دارن میکنن، بنابراین باید اونایی که پول میخوان بدن، بودجه میخوان تصدیق کنن، برنامه میخوان بنویسن، باید این مطالبه‌گری رو بهش توجه بکنن و اتفاقی بیفته.
خیلی متشکرم. اجازه بدید از فرمایشات آقای دکتر علی خورسندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی بهره‌مند بشیم. حوزه دانشگاهی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی در واقع همون جایی است که به نظر میرسه باید هم در عرصه پژوهش، هم آموزش و هم جذب دانشجو، هم و هم تزریق فارغ التحصیل و اندیشمندان بتونه به ما کمک بکنه تا در سالهای آینده کسانی که در آموزش پرورش دارن این چند حیطه رو با هم مودت میدن بتونن بهتر کاربری بکنن و کارو جلو ببرن. آقای دکتر در خدمت.
خواهش میکنم. با هم و یاد خدای بزرگ و با عرض سلام و ادب و احترام. واقعیتش اینه که اصولا خود آموزش در معنای کلاسیکش یک رسانه است، و اینکه همین الان هم دوستان اشاره کردن تفاوت بین آموزش و پژوهش، واقعیتش اینه که یک غیر از یک مغالطه مفهومی چیزی دیگه ای نیست. امروزه شما امکان نداره که از تو آموزش، هر نوع از آموزش استفاده کنی و اثر پرورشی نداشته باشی. اصلا این شما حتی میبینید در زبان انگلیسی اینا یه ترم دارن به نام education، هم برای آموزش است و هم برای پژوهش. و این مغالطه مفهومی به ویژه در زمان حاضر اصلا در واقع کاربرد جذابی نیست، کما اینکه هر نوع تکنولوژی با خودش فرهنگ میاره و شما میبینی که حالا آثار وضعی استفاده از یه تکنولوژی آموزشی ممکنه کوتاه مدت باشه، ممکنه و عمدتاً هم دراز مدته. مثلا یکی از آثار وضعی منفی استفاده از در واقع نرم افزارهای اونور آب تولید شده ممکنه برای دانش آموز این باشه که اون سلف استیم و عزت نفس رو از خود اینشون بگیره، چرا من همیشه یوزر هستم، استفاده کننده هستم در دراز مدت، و این نوعی از خودباختگی ایجاد میکنه. بعد نکته مهمتر اینه که وقتی که شما میگید آموزش یک فعل و انفعالیست بین دو قطب سیال، مرحوم هوشیار اینو فرمودن، حالا این دو قطب سیال همین فعل و انفعال ارتباط هست. اون تو سوالی که شما جناب آقای پرسینید ما چه کار کردیم تو تکنولوژی آموزشی و نرم افزاری که داریم استفاده میکنیم، واقعیتش اینه که ما متاسفانه مطالعات تطبیقی ما در این حوزه بسیار بسیار ضعیف است. مثال ساده برای شما بزنم، ما در قرن 20 3 تا کلان نظریه تو حوزه یادگیری داشتیم، نظریه رفتارگرایی، نظریه شناختگرایی و نظریه ساختارگرایی. توی 2005 وقتی که آقای جورج زیمنز نظریه کانکتیویزم یا ارتباطگرایی رو مطرح کرد، خب الان 19 از 2019 هستیم 2005، چند تا کار خوب در ایران کار شده در این زمینه. من شاید بگم در 2007 اولین شاید تو کتاب گفتمان میان رشته دانش خودم مثلا یه بخشیشو بحثشو کردم، تازه اومده بود از کارش بیرون. من تا به حال تونستم یه کتاب حالا پیدا کنم که یه نفر اومده ترجمه کرده، حالا وجود داره. ببین بحث اینه که ما واقعیتش اینه که تو مسئله محتوا بسیار بسیار ضعیف هستیم. یعنی اساتید محترم دانشگاهی باید، خب برای ما از جامعه معلمان نمیتونیم انتظار داشته باشیم کارهای فاخر و کتابهای فاخر بنویسیم.
چرا آقای دکتر؟
چون عادت ندارن بنوشتن.
خب چه کار باید بکنیم؟
این سوال بسیار مهمه، چه کار باید بکنیم؟ ببینید،
چون ببین اگه معلم نتونه کار فاخر داشته باشه، پس بچه از زیر دست کسی که کار فاخر نمیتونه بکنه باید در بیاد.
درود بر شما. یه بحثی هست طرفداران ایلیچ اینو مطرح میکنن، میگن ما کودکان را به عنوان فیلسوفان کوچک و کوچولو تحویل معلمان ما میدیم و از اونها آدمهای کوتوله تحویل میگیریم. واقعیتش اینه که بنیان و اساس آموزش پرورش معلمه. اساسا چالش هایی که دانش آموز ما داره اصلا قابل مقایسه با چالش های معلم ما نیست. شما نگاه کن سواد رسانه معلم ما میانگینش چقدره. ما حتی من معتقدم باید این جرأت و جسارت رو به معلمان ما ببخشیم که برن از دانش آموزان ما یاد بگیرن. یعنی سواد رسانه‌ای دانش آموزان و جامعه دانش آموزان قابل مقایسه با مدیران و معلمان و کارکنان مدرسه اصلا نیست. استاد اینجا استاد تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی هستن، خانم دکتر شامسی هستن. من نمیخوام وارد مثلا چیزنت یا اینترنت آف تینگز بشم. شما نگاه کن الان دیگه فضا اینه که همه جا همه کس و برای هر چیز بحث‌های آموزشی مطرح هست. اصلا مکان مهم نیست. بعد شما کتاب‌های ما رو نگاه کن، اصلا با روح زمانه فاصله دارن. شما برای سوال‌های جدید، مسائل جدید، پاسخ‌های تکراری و کلیشه‌ای داری میدید. تو همین دانشگاه‌های خوب، بهترین دانشگاه درجه 1 که ما دانشجوی دکترا میاد پیش من میگه استاد کتابی رو به ما درس میده که 47 سال پیش ترجمه شده. 47 سال پیش تو این نیمغن چی
یعنی 60 سال پیش نوشته شده.
یعنی 60 سال پیش نوشته شده. یعنی دو بر دو چالش عمده نظام آموزشی ما. ببین وقتی که ورلد بانک جهانی از کیفیت یادگیری تعریف میکنه، اولین مؤلفش محیط یادگیری هوشمند است. ما تو محیط ما این مدرسه هوشمند درست کردیم. من متخصص این حوزه نیستم، ولی دوستان من اساسا راضی نیستن از این مدرسه هوشمند. برابر این ما اولین کاری که بکنیم جناب آقای دکتر بنی هاشمی باید برویم به سمت مطالعات تطبیقی، ببینیم دنیا داره چه کار میکنه. ببین ما قبل از این که مطالعات تطبیقی چه درسایی به ما یاد بده، قبل از این که با تیمز و پرز و کنگارو اینجور آزمون ها آشنا بشیم بریم، ولی فکر کردیم نظام آموزشی ما بهترین نظام آموزشی جهانه. وقتی که رفتیم اینا شرکت کردیم، دیدیم بابا ما اصلا جز اون رده آخرا هستیم. خب این نشون میده که آموزش پرورش ما نیاز به واقعا یه خانه تکونی از اساس مایندست فکر داره، سیاست گذاری داره.
خیلی متکبرانه داریم در فضای عام. هم دانشگاهی آقای دکتر باهو، واقعا اون هفته قبلم یه بحثایی شد، ولی واقعا به نظر میرسه که ببینید الان من فرمایشات خانم دکتر هاشمی رو وقتی میشنوم که ایشون میگن که ما سه تا رکن اصلی داریم: خانواده، مدرسه، رسانه. خب فعلا ما مدرسه محوریم، البته میگیم خانواده، ولی نهایتا تعاملمون با خانواده در یک ساختاری به عنوان انجمن اولیا مربیان و یه سری کارهایی که باز تازه باید ببینیم کدوم طبقه کدوم شهر. البته کار بسیار سهمگینه، یعنی در مورد این هی هرچی غر میزنیم آقای دکتر نجفی باید به سهمگین بودن این کار تو آموزش پرورش، یعنی این بزرگوارا دارن یه وزنه به عظمت کل ایران رو بلند میکنن.
تو مشکل خود و هیچ گونه ارتباطی بین دانشگاه و آموزش پرورش نیست. این مسئله ما اینه، سیستمیک نیست، ساختاری نیست.
آقای دکتر خدا رحمت کنه، آقای دکتر عبدالباقی،
بله،
که حالا تو آموزش پرورش هم میدونم. واقعیت قضیه انصافا میگم، من که آموزش پرورش نیستم، من 40 سال تو رسانه بودم و مسئولیت در رسانه داشتم، 50 سالم هست کار رسانه‌ای میکنم، رسانه سازم، از نوشتن گرفته تا و دوره معلمیم هم که باز با آموزش پرورش و دانشگاه ها ارتباط داشتم. انصافا های طور همیشه دغدغه مسئولین آموزش پرورش برای رفتن به سمت تکنولوژی های نو، من آقای کفاشیان نمیدونم الان مسئولیتی دارن ندارن، ایشون یه وقتی میخواست خیلی زودتر از سازمان صدا و سیما آی پی تی وی آموزش پرورش را بندازه. یه دنبال
مسئله آقای دکتر، مسئله تکنولوژی نیست، مسئله فقط فناوری نیست، مسئله اون تفکریه که پشت این قضیه وجود داره و اون مهارتیه که من باید برای پاسخگویی به مسائل زندگی در رابطه با بکارگیری اینا دارم. ببینید من الان میگم که دانشجوی من باید دانشجوی یا یک دانش آموزی تربیت کنم که پاسخگوی نیاز جهانی باشه در الان در حال حاضر. دیگه من الان نمیتونم توی اتاق خودم بشم، تو خونه خودم من که دیگه خارج نمیرم که به چه درد بچه من میخوره. ولی من اینو بدونم که بچه من در این حال با یه دکمه میتونه با تمام جهان ارتباط برقرار کنه.
شما درست
من باید به عنوان
تسنه، من عذر میخوام، من فقط این پرانتز رو باز کردم که هم در سازمان رسانه و اطلس رسانه ایران، اما صدا، سیما، روزنامه، مجله، بخش خصوصی، شرکت هایی که استارتاپ هستند و کارهای آموزشی انجام میدن و هم خود آموزش پرورش، انصافا فکر نکنیم هیچ کس اصلا تو این فضا نبوده. اول اینو به عنوان مفروض اجازه بدیم تو این مباحثه داشته باشیم. همه این دغدغه رو دارن.
میگم که این فضا آقای دکتر در نزد حالا سیاست‌گذاران آموزش پرورش مسئله بسیار جدی بوده و نه تنها منفعل نبودن، به پیشواز رفتن.
البته توی رسانه‌ام همینطور بوده.
آقای دکتر فکر کنم
من یه جمله فقط میخوام بگم، وقتی شما در کشور خودتون یک شبکه اختصاصی آموزش را میندازید، یعنی روی یک موضوع یعنی شبکه را میندازید، نشون میده پس رسانه ملی اهمیت داشته.
اینترنت دنیایی که دیوارهای کلاس را فرو میریزد. عصر حاضر عصر اطلاعات لقب گرفته است و مدرسه به عنوان پل ارتباطی قدرتمندی است که میتواند آغازگر توسعه یک کشور باشد. عصری که کلاس از تک محوری و معلم محوری به چند محوری تبدیل شده است. مدارس هوشمند.
هوشمند سازی ارتباط مستقیم با کیفیت آموزش داره. چون امروزه بیشتر کارهای بچه‌های ما با لوازم الکترونیکه.
نقاط پنهان آموزش رو که ما همه معلم هامو دنبالش هستیم که برای بچه ها در واقع عیان بشه و ببینن، تو این دقیقا شما دارید میبینید.
تونستیم بیشتر چیزا رو ببینیم، بیشتر کارا رو انجام بدیم که میشه باهاش راحت تر معلممون بهمون درس بدن، توضیحاتشون رو بهتر بفهمیم.
تجهیز مدارس کشور به تکنولوژی های پیشرفته ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای ارتقای توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی دانش آموزان است. هوشمندسازی یکی از دستاوردهای آموزش و پرورش است. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت دهم این چنین گفت:
هدف ما اینه که وقتی می‌خوای یک مدرسه هوشمند کنی، به روز می‌کنی، فناوری جدید می‌دید، روش‌های تدریس تغییر می‌کنه، مدرسه چند رسانه‌ای میشه، دانش آموز به صورت زنده میتونه آموزش ببینه، مردم و خانواده ها بدونن که این کاری که ما داریم انجام میدیم یکی از فوایدش این است که بچه های اینا رو حفظ بکنیم، یک مسئولیت ایجاد بخواییم بکنیم برای خانواده ها و دانش آموزان رو در مسیر صحیح فناوری های جدید قرار بدیم.
تمام مدارسمون بدون استثناء باید هوشمند بشه، بدون استثناء، اونم نه در درجه پایین.
مدارس امروز در ایران با داشتن امکاناتی همچون تخته هوشمند، کانال مدرسه، راه‌های ارتباطی با والدین و دانش آموزان، حضور و غیاب از طریق رسانه‌ها، مدارس هوشمند نامیده می‌شوند. مدارسی که سطح پایه و اولیه مدرسه هوشمند هستند. اما معنای مدرسه هوشمند در سایر نقاط جهان به چه صورت است؟
در شهر ساسکاتون در مرکز کانادا دانش آموزان این مدرسه امروز به مسافرت می روند به برزیل از طریق اینترنت. این دانش آموزان با استفاده از اینترنت با کلاس های درس در برزیل، بریتانیا و آفریقای جنوبی در تماسند. آنها در کارهای کلاس با هم همکاری می کنند و با فیسبوک و ایمیل و ویدیو مطالبی را که می خواهند با هم در میان می گذارند. این کودکان حتی برای کار خانه با بلاگ معلمشان مرتبطند. ملاقات الکترونیکی با آموزگاران و کودکان کشوری که می‌خواهید در مورد آن یاد بگیرید، این کار را پرمعنی‌تر می‌کند و نکاتی به کودک یاد می‌دهد که در کتاب‌ها یافت نمی‌شود. در کتاب‌های جغرافی در مورد مساحت، آب و هوا و دیگر چیزها می‌خوانید، اما وقتی در مورد آن کشور با خود مردم آن صحبت می‌کنید، مطالب و حقایق را به طور کامل درک می‌کنید. تردیدی نیست که بچه‌ها به این نحو بسیار بیشتر به کار علاقه‌مند می‌شوند. دوستانی در آن سوی دنیا دارند که می توانند مثل یک همسایه دیوار به دیوار با آنها حرف بزنند.
با حضور در عصر رسانه دوم ما نمی خواهیم برده ابها باشیم، بلکه می خواهیم در هر دو دنیای مدرن و سنتی و تلفیقی از آنها زندگی کنیم. شاید تعریف از مدرسه هوشمند برای استانهایی که از محرومیت‌های زیادی برخوردارند و حداقل‌های برپایی یک مدارس را ندارند چیزی جز نمک بر زخم پاشیدن‌ها نباشد. محدثه کاظمی، رادیو گفتگو.
با برنامه انعکاس از شبکه گفتگو از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با موضوع عصر دوم رسانه‌ها و آموزش و پرورش. در بخش اول برنامه اساتید ارجمندی که از حوزه آموزش و پرورش، رسانه، ارتباطات و عرصه دانشگاهی آموزش پرورش و رسانه بودند فرمایشاتشون رو گفتن. ما به نظر میرسه که در سه حوزه باید بیشتر توجه رو کنیم و تمرکز کنیم. یکی این که گرفتاری هایی داریم تو حوزه‌های فناوری و تکنولوژی. اصلا ما کجای کار هستیم؟ وقتی آقای دکتر نجفی سولاری شما میگید که تبدیل گفتار به متن، بعد حالا چه بلایی سر زبان فارسی میاد، حتما یه استادی هم از من سوال میکنه که خط فارسی چه خواهد شد اگر من بخوام بنویسم و اون زیبایی، اون در واقع تقدسی که ما برای داشتای فرهنگیمون قائلین در دالانهای عجیب غریب فضای مجازی چه به سرش میاد. عرصه بعدی عرصه فلسفه آموزش پرورش هست. آموزش و پرورش که آقای دکتر خورسندی فرمودن که مثلا در غرب ادوکیشن رو صرفا برای هم آموزش و هم پرورش قائل میشن و در حالی که ما در یک فلسفه‌ای داریم زیست میکنیم که برای پرورش حداقل در شعار آقای دکتر باهو لااقل در شعار به نظرمون میرسه که باید خیلی توجه ویژه داشته باشیم. عرصه بعدی ارتباط این دوتا با هم دیگه است که تازه خود این یه ماجرای سومی است. یعنی ما توی ظرفیت‌های آموزش پرورش مثلا خانم دکتر هاشمی میگن که ما اومدیم تو کلاس دهم کتاب سواد رسانه گذاشتیم، باز خود ما هممون چون کارشناس هستیم توی عرصه میگیم نه این خوب نیست، چه بسا که ما امروز لازم باشه که از دوره ابتدایی شروع بکنیم. من در جلسه قبل یک عرضی رو خدمت بله ببینید آقای دکتر، ما همه ما بخشی از زندگیمون رو تو دنیای غیر دیجیتال سپری کردیم.
آقای دکتر بنی هاشمی، شما 8 میلیون کودک زیر 12 سالتون روزانه 13 میلیون ساعت در فضای مجازی دارن سر میکنن، خردسالاتون دارن وقت صرف میکنن. بنابراین قراره که از خیلی سطح پایین تر ما این مسئله رسانه ها رو وارد زندگی
و بیستون و بچه خانم دکتر جامع بزرگ میفرمایند که ما باید برای بهبود اوضاعمون مطالباتمون رو از همدیگه صریح‌تر بکنیم، با مودت ولی صریح‌تر و محکم‌تر، و سوال بکنیم که آموزش و پرورشی که میگه که مدرسه یک رکنه، خانواده یک رکنه و امروز رسانه ها یک رکنه، آیا برای رکن سازی این رسانه ها کاری کرده؟ و اساساً خانم دکتر هاشمی ببینید، ما کتاب سواد رسانه‌ای رو هممون کم و بیش دیدیم و گاهیش تایید میکنیم، حتما یه اشکالاتی هم داره، به فرمایش شما تازه کاریم، ولی چقدر